شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. جمهوری اسلامی ایران میگوید تمدید طول مدت قطعنامه شورای امنیت را نمیپذیرد. دو پلیس ترکیه نزدیک مرز با سوریه کشته شدند. و شمار قربانیان سیل اخیر در استانهای تهران و البرز به 16 نفر رسید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با رد احتمال تمدید مدت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از 10 سال به 15 سال گفت این موضوع جزء توافق وین نیست و ایران آن را نمیپذیرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که در یک نشست خبری در تهران صحبت میکرد، همچنین گفت طول دوره اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد 10 سال است و هر صحبت دیگر درباره تمدید این مدت از نظر ما هیچ اعتباری ندارد. در روزهای گذشته اخباری منتشر شده بود که بر مبنای آن آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است افزایش طول دوران توافق هسته‌ای از 10 سال به 15 سال را مورد بررسی قرار دهند. عباس عراقچی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سؤالی درباره احتمال رد توافق اخیر در مجلس و وضعیت پس از آن گفت اگر به هر دلیلی توافق تایید نشود، مشخص نیست که بعد از آن دوباره به مذاکره برمیگردیم یا نه. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر در ارتباط با مسئله توافق اخیر هسته‌ای. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ذخایر پولی ایران در خارج از کشور را نزدیک به 100 میلیارد دلار اعلام کرد، اما گفت رقم قابل استفاده از این مقدار کمتر از 30 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای طیب نیا در نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین علت اصلی تفاوت در ارقام اعلام شده از میزان ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور را به تعاریف مختلف افراد از این پولها مرتبط دانست و گفت ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100 میلیارد دلار باشد. او با این همه توضیح داد که از این مقدار حدود 35 میلیارد دلار نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده گذاری شده و حدود 22 میلیارد دلار نیز نزد شرکت بیمه کشور چین به صورت وثیقه برای طرح‌های تأمین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته که قابل استفاده نیستند. اما در ادامه، جان کری وزیر خارجه آمریکا به زودی به قطر می‌رود تا به مقام‌های کشورهای عرب خلیج فارس اطمینان بدهد که کشورش در زمینه به گفته او دفع نفوذ ایران در منطقه با آنها همکاری می‌کند. سفرهای هیئت‌های اقتصادی و بازرگانی کشورهای مختلف اروپایی هم به ایران ادامه دارد. پس از توافق اتمی ایران با گروه 5+1 و احتمال برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران، کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری راهی تهران می‌شوند تا بتوانند قراردادهای اقتصادی و بازرگانی بیشتری را با ایران منعقد سازند. در آخرین خبر، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که هفته آینده به دعوت همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف به ایران سفر خواهد کرد و در این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس همچنین گفت که موضع سخت فرانسه در مذاکرات هسته‌ای بر گسترش روابط اقتصادی با ایران در دوران بعد از تحریم‌ها تأثیر منفی نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در ارتباط با این خبر رو از ژان خاکزاد بشنوید.
پس از سفر هیئت بزرگ تجاری آلمان به ایران که در پی توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 صورت گرفت، این بار قرار است وزرای خارجه و توسعه اقتصادی ایتالیا روز 13 مرداد ماه راهی تهران شوند. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه 31 تیر ماه گزارش داد خبر سفر دو وزیر ایتالیایی به تهران را سفارت ایران در ایتالیا اعلام کرده است. پائولو جنتیلونی وزیر امور خارجه ایتالیا در سفر به تهران با مقام‌های بلندپایه ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری گرفته تا همتای خود محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ملاقات و گفتگو خواهد کرد. فدریکا گویدی وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نیست که جنتیلونی را در سفر به تهران همراهی می‌کند، اعلام کرده تصمیم دارد با تمام مسئولان اقتصادی و بازرگانی ایران ملاقات و گفتگو کند. در سالهای اخیر مبادلات تجاری میان ایران و ایتالیا حدود 7 میلیارد یورو بود که به 1.5 میلیارد یورو کاهش یافته، ولی در 3 ماهه نخست سال جاری صادرات ایتالیا به ایران 32% و واردات این کشور از ایران 120% رشد داشته است. خبر سفر هیئت ایتالیایی به تهران پس از سفر هیئت بزرگ تجاری آلمان به سرپرستی زیگمار گابریل وزیر اقتصاد این کشور منتشر شده است. هیئت آلمانی روز یکشنبه 28 تیر ماه 5 روز پس از اعلام توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به تهران سفر کرد. دستیابی ایران و قدرت‌های غربی به توافق هسته‌ای افزایش تماس مقامات غربی با ایران را در پی داشته است. در همین راستا سباستین کورتز وزیر امور خارجه اتریش نیز روز شنبه خبر داد رئیس جمهوری این کشور سپتامبر سال جاری به تهران سفر خواهد کرد. از سوی دیگر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز اعلام کرده است هفته آینده به دعوت همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف به ایران سفر می کند. برخلاف آلمان آقای فابیوس هیئتی تجاری با خود به تهران نخواهد برد. اما یک دیپلمات ارشد فرانسوی گفته است یک هیئت تجاری فرانسوی شامل نمایندگان حدود 80 شرکت این کشور در ماه سپتامبر 2 ماه آینده به تهران سفر خواهند کرد.
خبرها رو ادامه میدیم. پس از شنیدن گزارش ژان خاکزاد باز هم با نگاهی به توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی، این بار در حالی که مذاکره کنندگان ارشد ایرانی در روزهای گذشته در تهران سعی در توضیح توافق جامع خصوصا در زمینه ادامه فعالیت‌های مربوط به مسائل دفاعی داشتند، برخی از منتقدان نیز می‌گویند قطعنامه تازه شورای امنیت و اشارات آن به موضوعات دفاعی قابل پذیرش نیست. در همین باره علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران از یک سو سعی در توضیح توافق و قطعنامه شورای امنیت داشته و از سوی دیگر تاکید کرده که ایران از توسعه فناوری‌های دفاعی خودش عقب نخواهد نشست. جزئیات بیشتر در گزارش هانا کاویانی.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران هر نوع موشکی که صلاح بداند، چه با سوخت مایه، چه با سوخت جامد، چه با برد کوتاه، چه با برد بلند میسازد و تنها از ساخت موشک های اجتناب میکند که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند. آقای ولایتی در گفتگوی با دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای تاکید کرده است که موشک‌های ایران مانند شهاب و سجیل شامل بندهای توافق وین نمی‌شوند، چرا که به گفته او هیچگاه برای حمله کلاهک هسته‌ای ساخته نشدند. روز دوشنبه هم عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد ایران توضیح داده بود که آن بخش از ممنوعیت‌ها در قطعنامه شورای امنیت درباره موشک‌هایی است که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را دارند که جمهوری اسلامی نیز در این زمینه هیچ گونه برنامه‌ای ندارد. البته مقام‌های مذاکره کننده ایرانی همچنین در 48 ساعت گذشته چندین بار توضیح دادند که موضوع دفاعی ایران چه در زمینه فناوری موشکی که 8 سال منع آن در قطعنامه ذکر شده و چه فروش سلاح که همچنان با ممنوعیتی 5 ساله روبروست در متن برنامه جامعه اقدام مشترک برجام ذکر نشده است. و از همین رو اگر ایران در پی نقض این موضوعات مندرج در قطعنامه شورای امنیت برآید، توافق جامع را نقض نکرده است. مشاور رهبر ایران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سیاست‌های منطقه‌ای ایران پرداخته و گفته است که این سیاست‌ها هیچ تغییری نخواهد کرد، بلکه تقویت هم می‌شود. آقای ولایتی صحبت از تغییر احتمالی سیاست‌های ایران را فضاسازی رسانه‌ها خوانده و گفته است که حمایت جمهوری اسلامی ایران از به گفته آقای ولایتی مبارزان منطقه با محور خط مقاومت همان است که بوده، بلکه تقویت هم می‌شود. پیش از این آیت الله علی خامنه‌ای تاکید کرده بود که توافق جامعه اتمی سیاست ایران در مقابل آمریکا را هیچ تغییری نخواهد داد و جمهوری اسلامی از حمایت دوستان خود در منطقه دست نخواهد کشید. جان کری وزیر خارجه آمریکا اما این اظهارات را مایه نگرانی دانسته بود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. از شما دعوت میکنم شنونده یک خبر دیگر باشید. سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش شمار قربانیان حادثه سیل اخیر در استانهای تهران و البرز خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این سازمان روز چهارشنبه خبر داد که با انتقال یک جسد به پزشکی قانونی تهران و انتقال دو جسد دیگر به پزشکی قانونی استان البرز، تعداد کشته شدگان حادثه سیل روز یکشنبه به 16 نفر رسیده است. پیش از این علی محمد آهنی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری قزوین، نیز خبر داده بود که بر اثر سیل در مناطق روستایی علموت و آب گرم یک نفر کشته شده و یک نفر دیگر مفقود شده است. محمد تقی ایرانی، فرماندار کرج، نیز روز سه‌شنبه گفته بود که سرنوشت 12 فرد مفقود در سیل کرج همچنان نامعلوم است و جستجوی تیم‌های امدادی برای یافتن آنان ادامه دارد. و سرانجام که برخی گزارش‌ها از ایران حاکی است که نیروی انتظامی با تجمع شماری از معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی برخورد کرده و تعدادی از آنها را بازداشت کرده. از خبرگزاری کار ایران ایرنا گزارش داده که صبح روز چهارشنبه تعدادی از معلمان برای پیگیری بخشی از مطالباتشان در صدد تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی بودند که با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند. در خصوص این خبر، اگر که شما هم مشاهداتی رو داشتید، میتونید با رادیو فردا مشاهدات خودتون رو در میون بگذارید. ۲۵ تیر ماه طرح تدابیر ریاضتی یونان به تصویب مجلس این کشور رسید. طرحی که شامل شروط وام دهندگان به یونان نظیر افزایش مالیات‌ها و افزایش سن بازنشستگی می‌شود. هرچند این طرح با مخالفت‌های هم روبرو بود، اما تصویب شد و 31 تیر ماه یعنی امروز دومین دور از اصلاحات و تغییرات مالی به رأی گذاشته خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش سمیرا قرایی.
پارلمان یونان چهارشنبه 31 تیر ماه درباره دومین دور تغییرات و اصلاحات مد نظر وام دهندگان خارجی به این کشور رأی‌گیری می‌کند. اگر نمایندگان پارلمان به این تغییرات مالی و قضایی رأی مثبت دهند، آن وقت این کشور می‌تواند علی‌رغم وجود مشکلات به دریافت وام 86 میلیارد یورویی از وام دهندگان نزدیک‌تر شود. این روزها الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان در تلاش بوده تا اعضای حزب سیریزا را راضی کند تا به این تغییرات رأی مثبت بدهند. آقای سیپراس معتقد است که مردم یونان امیدشان به این است که واحد پولی یورو را حفظ کنند. حدود 32 تن از نمایندگان حزب سیریزا در جلسه چند روز پیش به طرح نجات مالی یونان رأی منفی داده بودند. یک منبع آگاه که خواست ناشناس بماند به خبرگزاری رویترز گفته است که آقای سیپراس سه‌شنبه شب به نمایندگان حزب سیریزا گفته است که حرف‌ها و واکنش‌های آنها در مخالفت با این طرح را شنیده و دیده، ولی همچنان هیچ راه حل کاربردی از سوی آنها ندیده است. بر اساس گزارش‌ها پیش بینی می‌شود که این تغییرات و اصلاحات در پارلمان یونان رأی بیاورند. وزیر دارایی یونان گفته است که تصویب این تغییرات برای آغاز مذاکرات مربوط به دریافت وام بسیار مهم است. گفتگوها درباره دریافت وام روز جمعه آغاز خواهد شد. رأی‌گیری پارلمان در روز چهارشنبه در حالی انجام خواهد شد که حزب مخالف با این تغییرات از مردم یونان خواسته است که دست به تظاهرات بزنند. این اصلاحات در حالی به رأی‌گیری گذاشته می شوند که روز دوشنبه صندوق بین المللی پول تایید کرد که یونان توانسته 2,500,000 یورو از بدهی های عقب افتاده اش را به این صندوق پرداخت کند و دیگر بدهی موفق شده ای به این صندوق ندارد. همچنین گفته می شود که روز دوشنبه این کشور توانسته یکی دیگر از بدهی هایش به مبلغ 3,000,000,000 یورو را به بانک مرکزی اروپا پرداخت کند. اما همچنان یک بدهی بزرگ دیگر برای یونان باقی مانده که روز 29 مرداد موعد پرداخت آن است. این بدهی بیش از 3 میلیارد یورو است و دریافت کننده آن نیز بانک مرکزی اروپا خواهد بود.
گزارش سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم، گزارشی که ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اما اگر که امروز همراه ما باقی بمونید و شنونده رادیو فردا باشید تا مجله شامگاهی، امروز در رادیو فردا این برنامه رو خواهید شنید.
مروری بر دلایل توقف اکران فیلم رستاخیز.
به نظر میرسه خب طبیعتاً این زیربنای فقهی نداره. اون چیزی که برای فیلم رستاخیز پیش اومده هر چیز ساده نیست و تقریباً بود.
این هفته در مجله هفتگی صحنه. چهارشنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت ایران از رادیو فردا.